سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. جرمنی برای اولین بار از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیپلمات‌های ارشد خود را به کابل فرستاده است. چندین سازمان خیریه جهانی بار دیگر در مورد بحران بشری و قحطی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. وضعیت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تحت تسلط طالبان چگونه است؟
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان متاسفانه از نخستین روزهای تغییرات جدید سیاسی در افغانستان به پایگاه یکی از گروه‌های شبه نظامی تبدیل شده.
وضعیت در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی چگونه است؟
حال که بجه کنید به تازه تری نتیجه ندارد که ما چی کنیم دیگه.
برنامه در امواج آزادی هم آماده نشت است.
امروز هم طالبا قسمی که میبینیم بخواسته های جامعه جهانی آنقدر وقت نمیگذارن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. جرمنی برای اولین بار از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیپلمات‌های ارشد خود را به کابل فرستاده است. ماموریت دیپلماتیک ناروی در ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کنند. یک عضو پیشتاز تحریک تحفظ پشتون در پاکستان در مورد رهایی رهبر یک گروه افراطی آن کشور اعتراض کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. جرمنی برای اولین بار از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیپلمات‌های ارشد خود را به کابل فرستاده است. وزارت امور خارجه جرمنی در اعلامیه گفته که جاسپر ویک نماینده خاص این کشور برای افغانستان و مارکوس پاتزل سفیر جرمنی دیروز با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار کردند. این هیئت جرمنی را امل دبونت نماینده خاص هالند نیز همراهی می‌کرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ماموریت دیپلماتیک ناروی در سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کنند. ماموریت دیپلماتیک ناروی دیروز در توییتر خود نوشته که این کشور به برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان به ارزش 23 میلیون دلار کمک می‌کند. ماموریت دیپلماتیک ناروی در کنار بحران بشری در افغانستان در مورد افزایش فقر هم در این کشور ابراز نگرانی کرده. جرمنی میگوید که با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین موافقت را در مورد دوام کار این اداره به امضا رسانیده. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، دیروز در توییتر خود نوشته که جرمنی در سال جاری برای تمویل فعالیت اداره UNHCR در افغانستان کمک‌هایش را به 54 میلیون دلار افزایش داده. به گفته آقای گراندی، مقدار مجموعی کمک‌های مالی جرمنی به این اداره به 430 میلیون یورو می‌رسد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از جرمنی ابراز سپاس نموده که برای رهبری امور بشری یک گام ثابت برداشته است. وزارت دفاع روسیه میگوید که اردوی این کشور بیش از 200 تن را از افغانستان بیرون کرده که علاوه بر اتباعی روسی، شهروندان قرقیزستان، بلاروس و اوکراین نیز شامل آنها بودند. وزارت دفاع روسیه دیروز در اعلامیه گفت به همین هدف 3 تیاره روسی 36 تن کمک‌های بشری را به افغانستان انتقال دادند. قبل از این وزارت دفاع روسیه تعداد افرادی را که از افغانستان بیرون کرده 380 تن خوانده بود، اما بعداً این رقم را به حدود 200 تن پایین آورد. روسیه از اواخر ماه آگوست به این سو مجموعاً 400 تن را به طور مسئول از افغانستان بیرون کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک عضو پیشتاز تحریک تحفظ پشتون در پاکستان در مورد رهایی رهبری گروه افراطی در این کشور اعتراض کرده. گروه مذهبی تحریک لبیک پاکستان دیروز تایید کرد که سعد رضوی رهبر آن از زندان آزاد شده. قبل از این حکومت پاکستان نام این گروه را از لیست گروه‌های غیرقانونی خارج کرده. حکومت پاکستان بر فعالیت‌های تحریک لبیک محدودیت‌های وضع کرده و آن را غیرقانونی اعلام کرده بود. سنا اعجاز، عضو پیشتاز تحریک تحفظ پشتون در پاکستان، دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
د دې واضح هدغه د پاکستان
این نشان میدهد که پاکستان دست نشانده هایش را که مردم را لت و کوب می کنند و به ملکیت ها زیان می رسانند نادیده می گیرد، اما افراد سلدوس را که به خاطر هویت، زندگی سلامیز و حقوق ابتدایی خود صدا بلند می کنند، آنها را بندی می کند که یکی از آنها علی وزیر است.
وزیر دقیق کار شویدیم.
علی وزیر، عضو تحریک تحفظ پشتون پاکستان و عضو پارلمان این کشور، از 11 ماه به این سو در زندان است و پلیس ایالت سند به اتهام سخنرانی بر ضد حکومت بر ضد و دوسیه ساخته. رئیس جمهور روسیه بر امریکا، اتحادیه اروپا و پیمان ناتو به خاطر موقف آنها در رابطه با وضعیت کنونی در شرق اوکراین انتقاد کرد. ولادیمیر پوتین گفت که روسیه برای گفتگو در این مورد کاملا آماده است. از سال 2014 میلادی به این سو جدایی طلبان در شرق اوکراین حاکمیت دارند که توسط روسیه حمایت می شوند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز در سخنرانی در مسکو گفت که مذاکرات 16 جون با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا، فرصت را برای دیالوگ و گفتگوه بهتر برای بهبود تدریجی روابط فراهم کرده بود. آقای پوتین همچنان بر اوکراین انتقاد کرد که از صحبت مستقیم با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور خودداری می کند. در نتیجه انفجار یک ماین در یک فابریکه مهمات در جنوب رومانیا، 4 تن به شمول یک زن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش های رسانه های محلی، مقامات طبی می گویند که این ماین زمان انفجار کرد که تعداد زیاد افراد برای خنثی کردن آن تلاش داشتند. تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. در همین فابریکه در سال 2019 میلادی نیز یک انفجار صورت گرفته و یک جوان 22 ساله در نتیجه آن کشته شده بود.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، جرمنی برای نخستین بار از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیپلمات های ارشد خود را به کابل فرستاده. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که وزارت امور خارجه جرمنی در اعلامیه گفته که جاسپر ویک، نماینده خاص این کشور برای افغانستان، و مارکوس پاتزن، سفیر جرمنی، دیروز با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار کردند.
جرمنی برای اولین بار از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیپلمات های ارشد خود را به کابل فرستاده است. وزارت امور خارجه جرمنی در اعلامیه گفته که جاسپر ویک، نماینده خاص این کشور برای افغانستان، و مارکوس پاتزل، سفیر جرمنی، دیروز با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار کردند. این هیئت جرمنی را امل دبانت، نماینده خاص هالند، نیز همراهی میکرد. وزارت امور خارجه جرمنی گفته که هر دو جانب روی اهمیت تداوم تماس‌های عملیاتی به ویژه برای رسیدگی به مصائب بشری مردم افغانستان تأکید کردند. کشورهای غربی به دنبال راه‌های تعامل با طالبان و رسیدگی به وضعیت وخیم بشری در افغانستان هستند، اما می‌خواهند از حمایت مستقیم از حکومت جدید در افغانستان که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده اجتناب کنند. وزارت امور خارجه جرمنی اعلام کرده که مقامات طالبان متعهد شده‌اند که دسترسی ایمن و بدون مانع به افراد نیازمند را برای کارمندان امور بشری فراهم کنند. جرمنی و هالند نیز آمادگیشان را برای ارائه کمک‌های گسترده برای مردم افغانستان با نزدیک شدن فصل زمستان ابراز کردند. دیپلمات‌های جرمنی و هالند همچنان موضوع حقوق زنان و آموزش آنها را مطرح کرده و به طالبان گفتند که جرمنی و هالند آماده‌اند راه‌هایی را بیابند تا معاشات کارمندان بخش‌های صحت و آموزش مستقیما از طریق سازمان‌های بین‌المللی پرداخت شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در حالی که شماره از نهادهای بین‌المللی در مورد وضعیت بشری در افغانستان هشدار دادن، بانک جهانی که کمک‌هایش را با سکتور صحت افغانستان متوقف کرده
ازدحام بیماران در شفاخانه‌های دولتی کابل چشمگیر شده. مسئولان میگویند که بیش از 2000 شفاخانه و مراکز صحی که در شهرها، قریه‌ها از طریق پروژه صحتمندی یک کمک بانک جهانی تمویل می‌شدند با تهدید مسدود شدن روبرو هستند. همکارم به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل رفته و در آنجا با بیماران و مسئولان شفاخانه صحبت کرده است.
شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل است. در اینجا ازدحام بیماران در تناسب با ماهای گذشته چشمگیرتر شده است، تا جایی که دکتران و کارمندان خدماتی شفاخانه را ورخطا کرده است. گسترش بیماری های موسمی با فرا رسیدن زمستان، ضعف اقتصادی مردم و متوقف شدن کمک های بانک جهانی با سکتور صحت افغانستان از عوامل خواندن می شوند که روند رسیدگی به مردم را در شفاخانه های کابل با مشکل روبرو کرده است. مدثر پسر 5 ساله ای که با گفته پزشکش ممکن دستش قطع شود. با گفته خانوادهش نزدیک به 10 روز پیش دست مدثر در ولسوالی غربند ولایت پروان شکست. خانوادهش با علت کمبود امکانات صحی ناگزیر شدند تا نخست با وسیله شکسته بند درمانش کنند. اکنون او را برای درمان به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی آوردند، اما دکتران میگویند استخوان دستش سیاه شده و ممکن درمانش دشوار باشد. اجمل مامای مدثر بر رادیو آزادی گفت:
اول تا نیجه شفاخانه هم نشتدم.
آنجا شفاخانه نزدیک نبود. مجبور شدیم که این پسر را به نزد شکسته بند ببریم. او دستش را محکم بسته کرد. حالا دستش کبودی آورده است. در آنجا کلینیکایی که موجود است دوا ندارند. بعضی دکتران هم میایند و بعضیشان نمیایند. معاشاتشان هم اجرا نمیشود. مشکلات بسیار زیاد است. و همین عوامل سبب شده است که مردم با مشکلات زیادی روبرو شوند. اگر آنجا امکانات می بود تا کابل در این راه دور نمی آمدیم.
اما دیده می شود که این تنها اجمل نیست که بیمارش را به کابل آورده است، بلکه بیماران زیادی دیده می شوند که بیشترشان از ولایت‌ها به کابل برای درمان آورده شدند. با بیشتر افرادی که گپ زدم می گفتند یا در مناطقشان مراکز بهداشتی بسته شدند و یا هم امکانات درمانی وجود ندارد. مادر یک بیمار دیگر که از ولایت غزنی آمده است میگوید به دلیل نبود امکانات در مراکز صحی وضعیت بیمارش بدتر شده است.
چهار ماه میشه که در غزنی تداوی کردیم، زیاد در شفاخانه ملکی، در شفاخانه قلعه جلد، هیچ نتیجه نداد. باز اینجا پری دیروز نامزگر رسیدیم ساعت یک بجه، یه خون از ادرار و زرمک زیر اینجا گرفتک، اینجا میرسد نتیجه نداد. این حال باز مگه مایانه تلزینی کنین خون زیر بگیرم که خون تازه تشه، سه دفعه خون تر شده. این حال دیگه ما ایران ماندیم که در اونجا نتیجه نداد و اینجا نتیجه نداد که ما چی کنیم دیگه.
بیروبار در این شفاخانه به اندازه زیاد است که در بیشتر بسترهای یک نفره دو بیمار را جا دادند. مسئولان شفاخانه آمار رسمی از چگونگی افزایش بیماران ندارند، اما تخمین میکنند که شمار آنها در مقایسه با ماهای گذشته به اندازه چشمگیر افزایش یافته است. برخی هایشان این رقم را حتی تا 70% میگویند. نورالحق یوسفزای رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی نیز علت این ازدحام را بسته شدن شفاخانه ها و یا نبود امکانات در شفاخانه های ولایتی میگوید. آقای یوسفزای میگوید قطع کمک های بانک جهانی با شفاخانه های افغانستان سبب شده است که بخش صحت در کشور با بحران جدی روبرو شود.
اونجا خدمات توسط انجوها ارائه می شد و انجوها پول خود از بانک جهانی می گرفتن و بانک جهانی کمک های خود متوقف ساخته. به این ترتیب است که مریضا بسیار متضرر شده. حالت اینمتو است و اگر دوام کنه به این شکل، یعنی بانک جهانی و جهان کمک نکنه، من مطمئن استم که مردم متضرر خواهد شد.
آقای یوسفزای می افزاید که بیشتر شفاخانه های کابل که شمار زیاد مردم با آن می روند با کمبود امکانات روبرو اند و می گوید هرگاه وضعیت به همین گونه ادامه یابد بخش صحت با چالش جدی روبرو خواهد شد. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان مشکلات در سکتور صحت رو به افزایش است. همزمان با حاکمیت طالبان در کشور بانک جهانی کمک‌هایش را با بخش صحت در افغانستان متوقف کرد که بعد دنبالان پروژه صحتمندی با مشکل جدی روبرو شده است. پروژه‌ای که بیشتر مراکز بهداشتی افغانستان را پشتیبانی مالی می‌کرد. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید با متوقف شدن این پروژه بانک جهانی بیش از 2000 شفاخانه در افغانستان با خطر بسته شدن روبرو شدند. عبدالباری عمر معین مسلکی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
بانک جهانی و اتحادیه اروپا و سایر دونرهایی که با مردم ما با ملت افغانستان تعهدات داشتن، آنها با تعهدات خود استاد نشدن. اکثر مراکز صحی با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو شدن که مثال خوبترشان پروژه صحتمندی است که دارای 2331 کلینیک یا مراکز صحی می باشد. این پروژه مستقیما از طرف بانک جهانی اکمال و تمویل می شد و آنها وعده داشتن و تعهد داشتن که پروژه را پیش می بره، اما متاسفانه که فی الحال آنها تعهدات خود را قطع کردند، کمک های خود را متوقف کردند و این یک مشکل کلان است که مردم و ملت ما همراهشان روبرو هستند.
این در حال است که پیش از این تدروس آدهانوم رئیس سازمان صحی جهان در سفرش به افغانستان هشدار داده بود که سیستم صحی این کشور با خطر سقوط و با بحران جدی روبرو است. این سازمان در اعلامیه گفته بود که هرگاه با بخش صحت افغانستان کمک‌های بی‌درنگ صورت نگیرد، این کشور با یک بحران جدی بشری روبرو خواهد شد. سازمان صحی جهان این را نیز گفته بود که هزارها کلینیک و مراکز طبی در افغانستان با کمبود جدی دارو و دیگر مواد روبرو است و به دکتران نیز معاشاتشان پرداخت نشده است. وزارت صحت از نهادهای کمک کننده جهانی می‌خواهد که کمک‌هایشان را برای افغانستان سیاسی و مشروط نکنند، ورنه ممکن به مانند شفاخانه صد طفل اندرا گاندی شفاخانه های دیگری که فعالیت دارند هم از فعالیت باز خواهند ماند، که در حال حاضر امید افغان ها برای بهبود صحتشان به این شفاخانه ها وابسته است.
چندین سازمان خیریه بین‌المللی بار دیگر در مورد بحران بشری و قحطی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی دیروز گفت که میلیون ها تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. در این حال یک اداره سازمان ملل متحد در افغانستان روی بازسازی سکتور زراعتی در این کشور تاکید کرده. گزارش همکارم سید سمیع عباس در این مورد با صدای یک شخص نیازمند آغاز می شود.
روار از مونده لویزی در لحظه مرسی مرتیان لطفالی پروه چاری چه پروه چند مرسی
مانند این باشنده ولسوالی گرشک ولایت هلمند صدها شنونده روزانه با رادیو آزادی تماس گرفته و از افزایش قحطی و گرسنگی شکایت میکنند. علاوه بر آن هر روز ارزش پول افغانی هم کمتر میشود، نرخ اشیای ضروری اولیه با آسمان بلند شده، به کارمندان دولتی معاش داده نمیشود و هشدارها در مورد بحران بشری هر روز به گوش میرسد. کمیته صلیب سرخ بین المللی دیروز در تویتر خود نوشت که بیش از 18 میلیون نفر در افغانستان همکنون به کمک‌های بشری ضرورت دارند. با گفته این کمیته ده ها سال جنگ زندگی مردم افغانستان را شدیداً متاثر ساخته است. علاوه بر این اداره زراعت و مواد خوراکی سازمان ملل متحد FAO دیروز در صفحه رسمی تویتر خود یکی از راه‌های حل بحران افغانستان را با سازی نهادهای محلی معیشت خواند. این اداره ملل متحد می‌گوید یک دهقان تا زمانی نمی‌میرد که در کار زراعت خود مشغول باشد و آن وقت می‌میرد که کشت و زراعتش از او گرفته شود. این اداره قبلا در مورد خشکسالی در سال جاری در افغانستان هم هشدار داده بود که بخش اعظم سکتور زراعتی افغانستان را متاثر ساخته است. طالبان به رادیو آزادی گفتند که برای جلوگیری از بحران بشری کنونی در افغانستان از بسیار کشورها خواهان کمک شدند و روز پنجشنبه هم از روسیه در 3 پرواز 36 تن کمک‌های بشری به کابل انتقال داده شد. همزمان با این دیروز نمایندگان خاص جرمنی و هالند برای افغانستان جاسپر وایک و ارنیل دیباند و سفیر تعیین شده جرمنی برای افغانستان مارکوس پوتسل در کابل با مقامات حکومت طالبان ملاقات کرده و در مورد چگونگی کمک‌های بشری به افغانستان صحبت نمودند. این مقامات اروپایی با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم دیدار داشتند و در پهلوی کمک‌های بشری مسائل دیگر را نیز مورد بحث قرار دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان، کان را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده.
نشریه دیپلمات در یک مطلب خود درباره زنان افغان می نویسد که هنگامی که طالبان در 2 سال اخیر سرگرم تصرف مناطق در افغانستان بودند، USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در عین زمان میلیون ها دلار در بخش توانمندی زنان در این کشور مصرف می کرد. بر اساس گزارش سیگار، اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان، ایالات متحده میان سالهای 2002 تا 2020 787 میلیون دلار برای پیشرفت زنان در افغانستان هزینه کرده است. دیپلمات می افزاید که صدها میلیون دلار دیگر برای مساوات میان زنان و مردان به گونه غیر مستقیم در این کشور مصرف شده است. نشریه اظهارات لورا بوش، بانوی اول سابق آمریکا در سال 2001 را نقل کرده که گفته بود مبارزه با تروریسم، تلاش و مبارزه برای حقوق و کرامت زنان را نیز ایجاب می کند. دیپلمات می افزاید که جمهوری خواهان و دموکراتان در کنگره بعد از یک بحث این نظر را تایید کردند. نشریه در ادامه می نویسد که وضعیت کنونی به این معنا نیست که تلاش های زنان و دختران افغانستان از بین رفته است. نویسنده آرزومند است که رئیس کنونی USAID سامانتا پاورز، که خود خبرنگار صحنه های جنگ بوده، نگذارد که این تلاش ها سرد شود. در پایان مطلب می‌خوانیم که پیشرفت کنونی زنان در اروپا و آمریکا زاده یک روز نیست، بلکه بیش از 100 سال برای آن تلاش شده و در جامعه‌ای که با بی‌سوادی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کند، دسترسی به حقوق زنان در کوتاه مدت حاصل شدنی نیست. از سوی دیگر، وبسایت NPR رادیوی عامه ملی آمریکا یک مطلب درباره وضعیت کنونی سفارت افغانستان در واشنگتن نشر کرده است. در این مطلب از قول کارمندان این سفارت گفته شده که آنها تا حد امکان به کار خود در سفارت ادامه می دهند. نویسنده مطلب از مقر سفارت بازدید کرده و با عبدالهادی نجرابی، معاون سفیر که بلندترین مقام در آنجا پنداشته می شود، گفتگو کرده است. قرار بود قبل از حوادث اخیر و سقوط حکومت در کابل، سفیر جدید در تابستان گذشته معرفی شود. آقای نجرابی که به اکثریت کارمندان خود اجازه داده که می توانند وظیفه ایشان را ترک گویند، می گوید که وی با 11 کارمند دیگر سفارت به کار خود بدون معاش ادامه می دهد و گزینه دیگری ندارند. وی می افزاید که به مردم خود خدمت می کنند و به همین دلیل در سفارت هستند و نمی توانند که دروازه سفارت را مسدود کنند. سفارت افغانستان به مهاجران تازه وارد شده به آمریکا اسناد مورد ضرورت می دهد تا به زندگی جدید خود در این کشور ادامه دهند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که اگرچه کارمندان سفارت می‌گویند که با کار خود ادامه می‌دهند، ولی آنها نمی‌توانند دروازه‌های سفارت را برای مدت طولانی‌تر باز نگه دارند، چون سفارت در هر ربع سال از سوی کابل تمویل می‌شد و این پول اکنون تقریباً تمام شده است. این مطلب با فراز و فرود روابط دیپلماتیک افغانستان و آمریکا بعد از گشایش سفارت در سال 1943 نیز اشاره می‌کند.
قرار است اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کشور پرتغال فعالیت‌هایش را از سر گیرد. احمد ناصر سرمست، رئیس این نهاد، گفته که آخرین عضو اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان روز چهارشنبه به قطر رسید. به گفته آقای سرمست، اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال فعالیت‌های آموزشی را از سر می‌گیرد. همکارم در این مورد با آقای سرمست صحبت کرده.
ما بسیار خوشحال هستم که بعد از 3 ماه 4 ماه تلاش تانستیم که 272 تن اعضای جامعه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستانه که شامل شاگردا، کارمندا، اساتید و خانواده‌هایشان میشن، بالاخره دیروز همشان به قطر انتقال بدیم و در کل 5 پرواز در بر گرفت که اولین پرواز را که ما موفقانه تانستیم به تاریخ 3 اکتبر بود. با تعقیبش چالش بزرگ فرارای ما بود که متباقی اعضای تیم پاسپورت نداشتن، تا به همه پاسپورت تهیه کردیم. بالاخره در همی هفته که گذشت بیشتر از در حدود 200 نفر دیگر ما تانستیم انتقال بدیم و 3 نفر که در کابل مانده بود اینا خوشبختانه دیشب به خیر رسیدن.
این تحولی که آمد برای شما به معنای چی است؟
متاسفانه تحولی که در افغانستان آمد، ما فکر میکنم برای جامعه فرهنگی و هنری افغانستان یک بار دیگر داره فاجعه خلق میکنه. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان که یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار و معتبر و شناخته شده کشور در سطح ملی و بین‌المللی بود، متاسفانه از نخستین روزهای تغییرات جدید سیاسی در افغانستان به پایگاه یکی از گروه‌های شبه نظامی تبدیل شده. یک کمپاوند و یک کامپوس ما و یا یک مرکز ما را اینا به پایگاه نظامی خودشان تبدیل کردن و مرکز دیگه هم که ما در اونجا 4 تعمیر داشتیم، اینا تعمیرهای دیگه ما را هم همشه مصادره کردن، برای نهادهای دیگه توزیع کردن، خودشان گرفتن، دفاتر خود انتقال دادن. تمام سهولت‌هایی را که ما با چقدر خون دل خلق کرده بودیم، ایجاد کرده بودیم، همشه به صورت خودسرانه به جای کردن، همشه بردن در یک تعمیر دیپو کردن، سر به سر انداختن که فقط گویا برای ما بگه که ما این را نگاه کردیم. حساب بانکی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان مسدود کردن، اساتید ما را در عمل کارشان از پیششان گرفتن، کارمندای ما را کارش از پیششان گرفتن، همشان به صورت خدمتی بعدیگه نهادها روان کردن. اما اگر باید اطور در کل تصویر ببینیم، بسیار به صورت آگاهانش قدم ها به صورت بسیار استراتژیک برای نابودی اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برداشت شده بود.
تهدید بالقوه در برابر استادایتان و شاگردایتان در افغانستان وجود داشت؟
درست است، در عمل طالبا حرف عمومی را اعلان کردن، اما همه ما شما شاهد فجایع بزرگ هستیم که در سر تا سر افغانستان روزانه رخ میده. کی تضمین میکنه که اساتید اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و شاگرداش مثل ده ها واقعه و یا صد ها واقعه که محکمه های سرایی صورت گرفته، صورت هدف از همچون محکمه های قرار نمی گرفتن؟
خب پس شما از اثرگیری یا آموزش های موسیقی در پرتغال صحبت کرده بودین، برنامه چی است در پرتغال؟
بله، تعهد وجود داره، هم به پرتغالیا برای ما تعهد از نخستین روزا سپرده بودن که برای ما اجازه میتن دوباره اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال ایجاد کنیم و زمینه ایجاد فراهم میسازه. من هم فردا سفر دارم به پرتغال، پیش از گروپ به اونجا میرم برای ببینم که آمادگی ها در چی سطح قرار داره، تعهدات در راستای ایجاد اینستیتوت در کجا وجود داره، چی در نظر دارن، چی کمی های وجود داره، چی باید کرد که ما بتانیم به زودترین فرصتش اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره ایجاد کنیم. ده ها دسته هنری که اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان داشت، دسته ها دوباره فعال شوند و در عین زمان ما از یک طرف زمینه حفظ و نگهداشت سنت های موسیقی افغانستان فراهم بسازیم، از طرف دیگه دسته های مختلف اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با صدای رسای مردم افغانستان در بیرون از کشور تبدیل شوند، مرکز هنری باشه که در اونجا ما بتانیم موسیقی افغانستان نه تنها برای شاگردای خود آموزش بدیم، بلکه برای تمام کسایی که علاقمند آموزش موسیقی باشن زمینه ارائه خدمات با کیفیت آموزش موسیقی را نه تنها برای دانش آموزان خود ما، بلکه برای تمام اقشار آسیب پذیر پرتغال که دسترسی نمیتونن یا توان پرداخت هزینه های آموزش موسیقی را ندارن، ما زمینه آموزش موسیقی از اینا را هم در اینستیتوت موسیقی فراهم بسازیم.
مصاحبه با احمد ناصر سرمست، رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
برادر ما طالبین هستم، ولایت فرا و لسوالی پرکمن خیخانه در کندهار هستم. نکار نبار المسلمین میخوایم که این درازه بلدگ را خلاص کنه، بروی مردم که کار و بارده زندگی مردم کم تا برای زندگی مورده که رقم دولتی که رقم حکومتی و بلن به کندهار هستیم، هیچی مواد خورسی خریدن نیسته، برای هیچ این کام نداره، از نفر آقله ایم هست به خانه یک نفر هستم، نکار و نبار و نزندگی.
با آمدن طالبا توزیع تقاوتی متقاعدین کاملا متوقف گردید است. رئیسی نوشان هم درد ندارد. این قشن اول خو کار نمیشه، کار پیدا نمیشه. اگر کار پیدا شد این قشن ناتوان برای نفقه فامیل چی کرده میتانه؟ ارزوی ماست که رئیسی متقاعدین مقرر شوه و توزیع تقاوتی دوباره آغاز شو.
برادر از مزار شریف تماس دارم لالا، از این باره تقاوتی، از این باره ماشا، از این باره ما مردم امید ما می تقاوتی بود، دیگه امید نداریم. ما تقاوتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. روی تانه خدا ببینه چه رقم از بزبازید. او مجاهدین صاحبه ها روی تانه خدا ببینه نکنین که در بدر از مردم تک تک هسته.
از ولایت غربه تماس شدم. من فعلا می قیمتی که در افغانستان است که گونور 2500 تا 2600 افغانی رسیده، و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه هزار خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین ملت سرزویشتی ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟ یک موضوع. موضوع دوم هم همی کسایی که قبلا در دولت پیشین متقاعد شده بود تا یک سال شخصا از خود من 16 ماه میشه بدون از دو ماهی که مراد اسلامی گرفته 14 ماه میشه که من معاشم سر دولت پیشین باقی مانده بود. پلان بود که اولا شوه دمو شب و روزا که مراد اسلامی گرفتن افغانستان. این موضوع معاشات متقاعدین چی میشه؟
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. جرمنی برای اولین بار پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیپلمات های ارشد خود را به کابل فرستاده. ماموریت دیپلماتیک ناروی در سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک کنند. جرمنی میگوید که با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین توافقنامه را در مورد ادامه کار این اداره امضا کرده. وزارت دفاع روسیه میگوید بیش از 200 تن را از افغانستان به طور مسئول بیرون کرده که علاوه بر اتباعی روسی شهروندان قرقیزستان، بلاروس و اوکراین نیز در بین آنها شامل هستند. روسیه میگوید 3 طیاره حامل 36 تن کمک های بشری را به افغانستان ارسال کرده. یک عضو پیشتاز تحریک تحفظ پشتون در پاکستان در مورد رهایی رهبر گروه افراطی تحریک لبیک پاکستان اعتراض کرد. رئیس جمهور روسیه بر امریکا، اتحادیه اروپا و پیمان ناتو به خاطر موقفشان در مورد وضعیت کنونی در شرق اوکراین انتقاد کرد و در نتیجه انفجار یک ماین در یک فابریکه مهمات در جنوب رومانیا 4 تن به شمول یک زن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان. تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه در امواج آزادی.
در آزادی پسپوکی
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. قسمی که از قسمت اول تعقیب کردین، موضوع بحث ما همی تلاش های دولت طالبان در رابطه با نرمال سازی روابط سیاسی با جامعه جهانی خاصتا با امریکا هست. قسمی که خبر دارین در این اواخر طالبان بسیار زیاد کوشش میکنن که وضعیتشان یا روابطشان با جامعه جهانی مخصوصا با امریکا و دیگر ممالک بهتر بسازن، منتها از طرف دیگر بعضی از جمهوری خواها در کانگرس امریکا از ملل متحد میخواهند که طالبان را به هیچ قیمت فعلا به رسمیت نشناسند. همچنان در این اواخر دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان اشتاد داده که وقوع فاجعه انسانی در این کشور نزدیک است. یک قسمت از صدای از او را ما اینجا جدا کردیم، او را بشنویم با هم.
With the Taliban takeover, the Afghan people now feel abandoned, forgotten.
بله، از وقتی که طالبان در افغانستان حاکم شدند، افغان‌ها طوری احساس می‌کنند که فراموش شدند، گویا این وضعیت به آنها جزا داده، سزاوار آن نیستند. اگر حالا افغان‌ها را فراموش کنیم، یک اشتباه تاریخی خواهد بود. این اشتباه قبلا هم شده بود و نتایج آن پر از تراژدی بود. مهمانای محترم ما فعلا دکتر سمیع الله پویا کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم از طرف تلفن مهمان برنامه ما هستند. خب پویا صاحب محترم، شما موضوعات از نزدیک تعقیب میکنین، شما بشنویم شما این موضوع رو چگونه تعقیب میکنین، چگونه بررسی میکنین، آیا به نظر شما طالبان موافق خواهد شد که با جامعه جهانی رابط خود نرمال بسازه؟ صاحب
ببینید، متاسفانه آمریکا با طالبان یک عادت بسیار خراب رواج داده و اویی که در 18 ماهی که نماینده آمریکا آقای خلیلزاد با طالبان در قطر روی میز مذاکره نشست و طالبان یک نوع چراغ سبز نشان داد که یک قدم هم از موقف خود انحراف نشان ندادند. با گذشت زمان همه شرایطشان لبیت گفتند و این مذاکرات منتج به امضای موافقتنامه ننگین دوحا برای آمریکا در 28 فوریه 2020 شد. این باعث سازی شد که طالبا احساس کردند که نه تنها در میدان جنگ بلکه در عرصه مذاکرات هم میتونند که خواهشات خود به کرسی بشانند و صرف ضرورت به وقت و زمان دارد تا بتانند که این خواهشاتشان جامعه عمل بپوشند. متاسفانه امروز هم طالبا قسمی که میبینیم به خواسته های جامعه جهانی آن قرار وقت نمیگذارند. گویا میگویند که ما حکومت همه شمول ایجاد کردیم، حقوق بشر در افغانستان تامین است و تمام خواسته های جامعه جهانی را ما عملی کردیم، در حالی که ببینیم جامعه جهانی اول خب سرجی آمدیم که از طالبان میخواهیم که حکومت همه شمول را ایجاد کنند. دست به نظر ما این حکومت همه شمول در هیچ بسیاری از کشورهای دنیا وجود نداره. فکر میکنم این خواسته از نه تنها معقول است، بلکه فکر میکنم که باید دنیا و جامعه جهانی به این پافشاری کنند که طالبان بتوانند به حکومت خود مشروعیت قائل شوند. مشروعیت حکومت طالبان امروز زیر سوال است.
تشکر. امی دبرال لانس نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در بعض بیانات دیگه هم داشت در مورد داعش برای اینکه یکی از پنج شرطی که جامعه جهانی میمانه یکی ایست که باید افغانستان به مرکز تروریسم یا صدور تروریسم تبدیل نشه. در این مورد همکار ما آقای شنواری یک راپور تهیه کرده که ما یک قسمت از اون جدا کردیم با هم میشنویم.
دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز در نشست شورای امنیت این سازمان وضعیت امنیتی در افغانستان را خوب ارزیابی کرد، اما در مورد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش ابراز نگرانی عمیق کرده است.
تحول عمده منفی این است که طالبان نتوانستند جلوی گسترش شاخه خراسان دولت اسلامی عراق را بگیرند. داعش زمانی در چند ولایت افغانستان و کابل فعال بود، اما اکنون شاخه خراسان داعش تقریبا در همه ولایات افغانستان حضور دارد و بسیار فعال است.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود که طالبان برای جلوگیری از فعالیت داعش افراد را به طور غیر قانونی دستگیر میکنند و نگرانی های در مورد قتل افراد مظنون و عضویت در گروه داعش توسط محاکم صحرایی طالبان وجود دارد.
در مجموع با ختم جنگ وضعیت امنیتی بهبود یافته است. ما به طور متداوم گزارش های موثقی را در مورد رویدادهای به شمول تلاشی خانه ها و قتل های فراقانونی نیروهای امنیتی و مقامات دولتی سابق دریافت می کنیم.